عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا خوب می دانم که راه زندگیم راهی بستراز و پرپیچ و خم است. توفیقم ده تا با پیروی از حضرت محمد و آل محمد در صراط مستقیم گام نهم و از فرو افتادن در چاه ها و پرتگاه ها در امان بمانم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده‌های گرامی، روزتان بخیر. فرارسیدن عاشورای حسینی را به همه شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. ما برنامه در وادی نور در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. خوشحال میشیم که برای برنامه خودتان پیام بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور، سوره‌های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند قرآن نگهبان کسی است که با آن چنگ میزند و نجات بخش کسی است که از آن پیروی کند.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان به قرآن کریم. عزیزان، یکی از کلمات پرتکرار قرآن که در این برنامه به آن می‌پردازیم کلمه کتاب است. این کلمه 255 بار در قرآن کریم تکرار شده و به معنای نوشته و مکتوب است. کلمه کتاب که در فارسی هم استفاده می شود در آیات وحی به چند معنا آمده. اولین معنای کتاب قرآن کریم است. در آیات زیادی این کلمه آمده و منظور آن قرآن است. مثلا در آیه 2 سوره بقره می خوانیم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. این کتاب یعنی قرآن بدون شک هدایتگری برای متقین است. عزیزان، یکی دیگر از معانی کتاب به معنای کتاب آسمانی یعنی تورات و انجیل است. مثلا در آیه 2 سوره اسراء خداوند می فرماید و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل. ما به موسی کتاب یعنی تورات را دادیم و آن را هدایتگر برای قوم بنی اسرائیل قرار دادیم. یا در آیه 30 سوره مریم این سخن حضرت عیسی علیه السلام آمده اینی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. من بنده خدا هستم، خداوند به من کتاب یعنی انجیل عنایت کرده و مرا پیامبر خود قرار داده. به همین خاطر قرآن کریم عبارت اهل الکتاب را در خطاب به مسیحیان و کلیمیان استفاده کرده. دوستان عزیز، یکی از معانی کتاب در قرآن نامه است. در آیه 29 سوره نمل می خوانیم که بلقیس ملکه سبع گفت اینی القی الی کتاب کریم، نامه ارجمند به سوی من افکنده شده. به کارنامه اعمال هم در قرآن با کلمه کتاب اشاره شده. اقرا کتابک، کارنامه ات را بخوان. جمع کلمه کتاب می شود کتب که 6 بار در قرآن کریم تکرار شده. فیها کتب قیمه، در آن کتاب های ارزشمندی است. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، امروز با عنایت الهی با سوره مبارکه حدید که 57 سوره قرآن کریم است بیشتر آشنا می شویم. این سوره در مدینه منوره نازل شده و 29 آیه دارد و در انتهای جزء 27 قرآن کریم جای دارد.
طوبی محی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسرار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
نامگذاری سوره حدید با مناسبت یادکرد حدید یعنی آهن در آیه 25 این سوره است. سوره حدید جزو سوره های هفتگانه مسبحات است که با تسبیح خداوند آغاز می شود. و گفته علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، غرض اصلی این سوره تشویق به انفاق در راه خداست که در چند جای سوره به آن اشاره شده و از آن به عنوان نشانه ایمان به خدا و رسول خدا یاد شده است. بنابرای تفسیر نمونه، محتوای سوره حدید را به 7 بخش می توان تقسیم کرد. بخش اول توحید و ذکر 20 صفت الهی، بخش دوم عظمت قرآن، بخش سوم وضع مؤمنان و منافقان در روز قیامت، بخش چهارم دعوت به ایمان و سرگذشت اقوام گذشته کافر، بخش پنجم تشویق به انفاق به ویژه برای جهاد در راه خدا و به ارزش بودن اموال دنیا، بخش ششم عدالت اجتماعی و بخش هفتم رد روحانیت و انزوای اجتماعی. امام سجاد علیه السلام فرمودند خداوند چون می دانست در آخر زمان افراد متفکر خواهند آمد، پس در مورد خود آیات اول تا ششم سوره حدید و نیز سوره توحید را نازل فرمود. روایت‌های مشهور تاریخی درباره راهزن به نام فضیل عیاض گفتند که شب او به نیت ارتکاب گناه از دیوار خانه بالا می‌رفت. در آن حال از پنجره صدای کسی را شنید که آیه 16 سوره حدید را تلاوت می‌کرد که می‌فرماید: آیا هنگام آن نرسیده است کسانی که ایمان آوردند دل‌هایشان به یاد خدا نرم گردد؟ فضیل با شنیدن این سخن خدا بدنش به لرزه افتاد و حالش دگرگون شد و فریاد برآورد: آری پروردگارا، اکنون زمانش رسیده است. سپس از دیوار پایین آمد و از راهزنی توبه کرد و از بندگان صالح و زاهد خداوند شد.
ألم يأن للذين آمنوا
جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، ما همچنان از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این لحظه با شأن نزول آیات 49، 79، 81 و 92 سوره توبه آشنا میشیم.
داستان آیات.
پس از نبرد موته، پیامبر صلی الله علیه و آله در یک فراخوان همگانی مسلمانان را به جنگ با رومیان فراخواند. ایشان برخلاف جنگ های قبلی که مقصد جنگ را اعلام نمی کرد، در این جنگ اعلام کرد قصد رفتن به تبوک و جنگ با رومیان را دارد. مؤمنان حقیقی که از صمیم قلب به خدا و رسول او ایمان آورده بودند، آماده حرکت به سوی میدان جنگ شدند و هر کس در حد توان خود برای تأمین هزینه جنگ کمک مالی کرد. بسیاری از زنان مسلمان زیورالات خود را تقدیم کردند تا در کار تجهیز سپاه اسلام مصرف شود. در این میان برخی از منافقین برای خودنمایی مبالغ زیادی پرداخت می کردند و مسلمانان فقیر را به خاطر کمی انفاق مسخره می کردند. در اینجا بود که آیه 79 سوره توبه نازل شد.
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
آنهایی که از مؤمنان اطاعتکار در صدقاتشان عیب جویی می کنند و کسانی را که برای انفاق در راه خدا جز به مقدار ناچیز توانایی خود دسترسی ندارند مسخره می نمایند، خدا آنها را مسخره می کند و کیفر استهزا کنندگان را به آنها می دهد و برای آنها عذاب دردناکی است.
در جمع مردم مدینه گروهی از مردم ضعیف الایمان که سست و تنبل نیز بودند، برای سرباز زدن از حضور در میدان جنگ انواع بهانه ها را می آوردند تا به جنگ نروند. برخی از آنان که هیچ گونه عذری نداشتند با بهانه های واهی و مضحک متوسل می شدند. برای نمونه، یکی از رؤسای طایفه بنی سلمه به نام جد ابن قیس که یکی از منافقان بود، وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله با او پیشنهاد شرکت در جنگ نمود، در پاسخ گفت: یا رسول الله، قوم من می دانند که من علاقه شدیدی به زنان دارم. می ترسم اگر با شما بیایم، چون چشمم به دختران رومی بیفتد، مفتون آنان شوم و نتوانم خودم را کنترل کنم. پس اجازه بده که در مدینه بمانم. ای رسول خدا، مرا گرفتار فتنه و آزمایش نکن. این بهانه به قدری زننده و شرم‌آور بود که خداوند گفتار او را در ضمن آیه 49 سوره توبه بیان نمود.
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.
بعضی از آنها میگویند به ما اجازه ده تا در جهاد شرکت نکنیم و ما را به گناه نیفکن. آگاه باشید آنها همکنون در گناه سقوط کرده اند و جهنم کافران را احاطه کرده است.
دسته دیگر از منافقان نیز گرمی هوا را بهانه می کردند و به دیگران توصیه می کردند که در این گرمای تابستان به سوی میدان جنگ نروند. آنها با این توصیه بظاهر دلسوزانه خود می خواستند هم اراده مسلمانان را تضعیف کنند و هم برای خود شریک جرم پیدا کنند. اما خدا در آیه 81 سوره توبه با لحن قاطع و کوبنده فرمود:
قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون.
به آنان بگو آتش دوزخ از این هم گرمتر است اگر می دانستند.
در برابر این گروه افرادی هم بودند که دلباخته جانبازی در راه دین و عاشق حرکت در این جنگ بودند، اما در اثر فقر و تنگ دستی نتوانستند برای خود آذوقه و مرکبی تهیه کنند و به ناچار به نزد پیامبر آمده و از آن حضرت خواستند تا مرکبی به آنها بدهد که در رکاب آن حضرت به جنگ رومیان بروند. آیه 92 سوره توبه در این زمینه نازل شد. ترجمه این آیه چنین است:
و نیز ایرادی نیست بر آنها که وقتی نزد تو آمدند که آنان را بر مرکبی برای جهاد سوار کنی گفتی مرکبی که شما را بر آن سوار کنم ندارم، از نزد تو بازگشتند در حالی که چشمانشان از اندوه اشک بار بود، زیرا چیزی نداشتند که در راه خدا انفاق کنند و با آن به میدان بروند.
تشکر از اینکه شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم به تلاوت آیات 130 تا 133 سوره بقره با صدای استاد عبدالفتاح تاروتی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من ولقد اصطفيناه في الدنيا ومن يرغب عن ملة نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وصفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ووصى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
صدق الله العلي
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 130 تا 133 سوره بقره بود با صدای استاد عبدالفتاح تاروتی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله ولا إله
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. اجازه بدین پیامی بخوانیم. از مایده جان صفایی از مشهد نوشتند که سلام، من روزی 50 آیه از قرآن را میخوانم. مهمترین نقشی که قرآن خواندن در زندگی من داشته ایجاد صبر در برابر سختی ها و مشکلاتی است که روزمره با آن مواجه میشویم. بسیاری از مشکلات من با خواندن قرآن از بین رفتند.
هرگاه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگاه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. هرگاه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن.
تشکر از شما که شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 4 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.
اگر به فرض محال خدا میخواست فرزندی انتخاب کند، از میان مخلوقاتش آنچه را میخواست برمیگزید. منزه است از این که فرزندی داشته باشد. او خداوند یکتای پیروز است.
در ادامه آیه قبل که یکی از نشانه های شرک در پرستش خدا را بیان کرد، این آیه میفرماید برخی مشرکان نیز فرشتگان را دختران خدا پنداشته و آنها را می پرستیدند، چنان که مسیحیان نیز حضرت مسیح را که فرزند حضرت مریم است پسر خدا پنداشته و او را می پرستند، در حالی که خداوند هیچ فرزندی ندارد و پاک و منزه است از این که فرزندی داشته باشد. اگر هم می خواست یکی از مخلوقاتش را به فرزندی بگیرد، آن را اعلام می کرد تا همه بشناسند و او را هم عبادت کنند. علاوه بر آن، خدا موجودی یکتا و یگانه است و هیچ موجودی نمیتواند مثل و شبیه و مانند او باشد تا فرزند او محسوب شود. او بر همه چیز غالب و مسلط است و در برابر او قدرتی وجود ندارد تا او نیازمند مثل و مانند و یا فرزند باشد. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که خداوند نه فرزند دارد نه فرزند خوانده، چرا که فرزند خواستن نشانه نیاز است، در حالی که او بی نیاز مطلق است و هیچ نیازی ندارد که یکی از مخلوقاتش را به فرزندی بگیرد. و نکته دیگر این که خداوند یگانه و بی همتاست و هیچ موجودی شبیه و مانند او نیست، لذا هر فکر و عقیده ای که برای خدا مثل و مانندی فرض کند با یکتایی و یگانگی خدا ناسازگار بوده و از بنیان مردود است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن. شکرن یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
قرآن دوستان عزیز، انس امام حسین علیه السلام با قرآن به دوران حیات جسمی آن حضرت محدود نمی شود، بلکه بعد از شهادت نیز ادامه دارد. سلمت ابن کوهیل می گوید سر مطهر امام حسین علیه السلام را دیدم که بر نی قسمتی از آیه 137 سوره بقره را می خواند که می فرماید خداوند شر آنها را از شما دفع می کند و او شنونده و داناست. نصایح و مواعظ امام حسین علیه السلام و سیره عملی ایشان و حماسه خونینش همه برگرفته از قرآن و الهام گرفته از آن بود. ایشان لحظه تن به ذلت و خاری نداد و پیام‌های قیام او نشانگر عزت مداری و پایداری بر صراط قرآن بود.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آی 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 در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه جناب آقای هاشمی اورزگانی، کارشناس ارجمند برنامه، برای شما صحبت میکنند.
آموزه های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. ما در برنامه قبلی درباره توحید باوری و نقش آن در ساعت معرفتی و شناختی انسان نکاتی را بیان کردیم. در این زمینه قابل افزودن است که نکته مهم آن است که در آموزه های اسلامی تنها مسئله معرفت و خداشناسی مطرح نیست، بلکه اسلام، سنت اسلامی و قرآن کریم از انسان می خواهد نگاه ژرف‌تری به ساحت شناختی و به ساحت معرفتی خیش داشته باشد. بدین معنا که انسان در طول تاریخ برای رسیدن به کمال مطلوب، یعنی سعادت خیش و خوشبختی خیش، کوشیده است. شما از هیچ انسانی انتظار ندارید که او در پی بدبختی خیش باشد، بلکه همگان، چه زن و چه مرد و چه گوشه های شرقی و غربی عالم و شمال و جنوبی که در این کره زمین انسان ها زندگی می کند، همگی در پی سعادت خیش هستند. و برای این که به این آرمان بزرگ و زیبا برسند، فراز و فرودهای بسیاری را هم در زندگی طی کرده اند و کسانی هم که در آینده می آیند باید این فراز و فرودها را طی کنند. اما اسلام برای رسیدن به این اکسیر زیبا ساز، یعنی سعادت و خوشبختی، آموزه های جاودان و منحصر به فرد دارد که نخستین و بنیادی ترین آموزه های اسلامی هم به شمار می رود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نخستین توصیه که به انسانها بیان می کند و به نسل بشر و جماعت همه انسانها این گونه می فرماید: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. شما همین که به توحید اعتراف بکنید و نفی بکنید خدایان دیگر را و صرف او را یعنی ذات احدیت را بپذیرید، شما به فلاح و رستگاری و خوشبختی می رسید. لا اله الا الله بگویید تا به رستگاری دست یابید که اوج سعادت انسان است. این آموزه بر دو نکته اساسی تأکید می کند و حتما شما شنوندگان عزیز توجه دارید که این دو نکته اساسی، یکی طرد خدایان دروغین است و نفی معبودها و قدرتهای کاذب، چه این خدایان دروغین شهرت باشد، چه پول باشد، چه هوای نفس باشد و هر چیزی دیگری، و چه بت‌های سنگی باشد و چه بت‌های در نام فرشتگان باشد، خدایان آسمان‌ها، خدایان پری‌ها و خدایان دریاها و کوه‌ها که در ادیان و باورهای قدیمی متأسفانه وجود داشته است و امروز هم کمابیش در شکل‌های مدرن آن خداسازی‌های متعددی مطرح است. اولین شرط این است، این آموزه اسلامی برای ما تأکید می کند که طرد خدایان دروغین و نفی معبودها و قدرتهای کاذب، و دوم تلاش برای ایجاد هدف واحد که اسلام اون هدف واحد را الله معرفی می کند. در پرتو این دو امر انسان به ساحت شناختی و ساحت رفتاری خیش هماهنگی ایجاد می کند و در باور و رفتار یک نوع پدیداری همسو و حرکت همسو و باور همسو را مشاهده می کند و در پرتو این دو امر است که انسان به الگوی برتر و زیبا می رسد و می تواند وجود خود را از باورهای غلط و رفتار خیش را از رفتارهای نادرست به پالاید و به درستی ره بسپرد و به سمت هدایت و سعادت رهنمون شود.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که با ما همراه هستین. اگر خواستین از طریق سایت هم شنونده برنامه ما باشین، parstoday.com/dari نشانی سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير ب
بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا.